بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجوه، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله أمناء المعبود. چون شب جمعه هست و انشاءالله اگر توفیق پیدا کنیم تشرف به محضر مبارک دعای کمیل داشته باشیم برای رفع ناگواری ها، حوادث، وقایع، بلاها، اجازه بفرمایید مقدمتاً همون بحث رؤیا و منامات را مقداری دنبال کنیم و اصل بحثش را به شبهای بعد موکول کنیم. عرض سنده ایم که قوه متخیله، یعنی قوه متصرفه، که کارش تصرف و دخالت در صور قوه خیال است و همچنین کار او تصرف در معانی قوه حافظه است. اگر بر این قوه وهم حکومت کند، اسم این قوه است قوه متخیله. اگر بر این قوه عقل حکومت کند، اسم آن می شود قوه متفکره. قوه متفکره مربوط به شؤون انسانی است، اما قوه متخیله از شؤون حیواناته که اگر انسان بخواهد که با قوه متصرفه تصرف کند در صور و معانی، اونی که به حقیقت انسان است با قوه عاقله بر سر این قوه متصرف حاکمیت می کند که تصرفات او تصرف عقلانی باشد، ولذا بین صور و معانی را بتواند بر مبنای عقل ترکیب یا تجزیه کند. ولذا انسان موقعی عنوان انسان بر او صادق است که با قوه عاقله بر متصرفه حاکم باشه، که از او به عنوان متفکره استفاده کنه، وگرنه انسان بالفعل نیست، انسان بالقوه است. یعنی در حقیقت اگر با وهم بخواهد بر قوه متصرفه حکومت کند، اینجا در حقیقت شخص یک حیوان بالفعله، منتها قابلیت او رو داره که انسان بشود، هنوز انسان نشده. انسانیت مساوی با عقل است. این است که منطقیون قوه عاقله را از او تعبیر به ناطقه فرمودن و لفظ ناطق را فصل منطقی ممیز بین انسان و سایر انواع حیوانات قرار دادن. اما در فلسفه به عنوان فصل حقیقی انسان، نفس ناطقه انسانی که در او تعقل به کلیات و حقایق باشد مطرح است. خب اجازه بفرمایید این بحث می رود به وادی مسائل سنگین فلسفی، وقت محفل عزیز رو برای اون بخش نگیرم. در بخش منامات و خواب یه میزانی رو در خواب داشته باشی که یکی از میزانها این است که همیشه ببینید آیا اون چرا که در خواب مشاهده می شود در بیداری هم به مشاهدات خواب برخورد می کنید یا نه. اگر مشاهدات منامیه، منام از این به بعد معناش یعنی خواب، اگر مشاهدات منامیه را در هنگام بیداری هم به عین اون چه که واقع شد دیده اید، مثل این که قرآن در مورد پیغمبر اکرم فرمود ایشون در خواب مشاهده کردند، با اینکه آقا در مدینه بودند، بین آقا و بین سران قریش در مکه که حضرت رو بیرون کردند و شبانم حضرت مجبور به ترک مکه شد، مخاصمه های سنگینی بود. جنگ بدر در گرفت، جنگ احد در گرفت، جنگ های دیگر بین حضرت اونها برپا شد. اما با اینکه حضرت در جنگ با سران قریش مکه است که جزو اون سران دوتا عموی او هم متاسفانه جزو سردمداران مخالفین در مکه بر علیه پیغمبرن که باعث اخراج پیغمبر از مکه هم شدن، اما با این حال پیغمبر در خواب مشاهده فرمود که وارد مسجد الحرام دارد می شود. خب با این که راه مکه رو سالیانی بر پیغمبر بسته بودند، چون جنگ بود بین حضرت اونها و حضرت به یک تعبیری تشنه و علاقمند تشرف به خانه خداست، مگر مدینه تا مکه چقدر راهه برای رفتن سالیانه به حج؟ اینا جز به برنامه های رسمی هر سال بود که از مدینه شهرهای حجاز به سوی مکه در وقت حج مشرف می شدن. اما حضرت با اینکه نتوانست سالیانی به مکه برود، خواب رفتن به مکه را مشاهده فرمود. قرآن هم حضرت رو تایید کرد، فرمود لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، وارد مکه ان شاء الله میشی، اونم با فعل مؤکد به نون تأکید ثقیله و مؤکد به لام تأکید در ابتدا، لتدخلن المسجد الحرام، این لام تدخلو یعنی وارد میشی، لام یعنی حتما وارد میشی، اون نون تأکید ثقیله دو تا حتما توش خوابیده است. به تعبیر ادبیات نون تأکید خفیف یک حتمی است، لتدخلن اگه باشه این معلوم میشه که یعنی حتما داخل میشوی، به خاطر لام هم یعنی حتما حتما داخل میشوی، اما نون وقتی تشدیددار شد یعنی حتما 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 وارد میشه. با اینکه حضرت در خواب مشاهده کرد، این خواب رو حق متعال تایید کرد. روی این حساس یکی از چیزهایی که میشود انسان دقت بفرماید ببیند آیا قوه متخیلش که بین قوه خیال و حافظه است و دائما تصرف در صور خیالیه و مفاهیم قوه حافظه می کند، خب می خواد ببیند آیا این قوه تطهیر شده هست یا نه. خود ما هر کدوم هر شخصمون می خواهیم ببینیم آیا این قوه من طهارت داره، پاکه یا نه، وله همینجور رهاست. سوال جواب، خوابها که به محض اینکه چشم به خواب رفت از خواب بیدار شدید، خوابها رو ببینید چه خبره، و از این خوابهایی که شبانه روز میبینید ببینید امشب خواب دیدید، فردا، پس فردا، این هفته، این ماه، این همه خوابهایی که شبانه روز در هنگام خوابیدن شخص میبیند، ببینه چقدر از این خوابها در خارج پیاده میشه. اگر خوابهای دیده شدهش پیاده میشه، چطور بهشتی ها وقتی به بهشت میروند، وقتی به اینها نعم بهشتی عطا میشود، کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وقتی به اینها یک روزی میدم میگن آقا عجب اینا رو ما خورده بودیم. امروز به یک واقعی برخورد میکنه میبینه چیز تازه ای نیست، مثل اینکه قبلا اینا رو دیده بود. به یه شخصی برخورد میکند، فکر نمیکند که تازه اولین بار او رو میبیند، انگار اینکه روزهای قبل، هفتههای قبل، ماههای قبل، سالهای قبل او رو دیده. اگر صور منامیه در خواب به همون شکل و اشکالی که شخص میبیند در خارج پیاده میشود، اینها رو میگویند رؤیای صالحه. رؤیای صالحه نشانه تزکیه و طهارت قوه خیال است و قوه متخیل است و قوه حافظه. بعد به خصوص دلیل بر طهارت قوه متخیل است. گاهی میبینی خواب را اول شروع میشه خیلی خوبه، اما یه چند لحظه چند صورتی از خواب که گذشت باز میبینه درهم و برهم شد، سر و ته دیگه پیدا نکرد. مثل اینکه یه نفر بهش بگی عبارت رو بخون، ایشون وقتی شروع میکنه اول یک سطر رو خیلی خوب میخونه، بعد دیگه از سطر دوم به بعد دیگه میبینی هی پرغلطه، فراز نشیب داره. گاهی خوابا میبینی اول خوب شروع میشه، یه کمی خواب که جلو رفت میبینی خواب در هم بر هم شد. اینجا معلوم است قوه متخیله شروع کرد به صورت ترکیب بین صور خیالی با معنا، یه مقدارکی خوب رفت بد قاطی کرد، باز از طهارت افتاد. گاهی ابتدای خواب خوبه، انتهای خواب قاطی داره. گاهی ابتدا خوبه، وسط قاطی داره، آخر خواب خوبه. گاهی اول خوبه، وسط و آخر قاطی میشه. گاهی اول و وسط قاطیه، گاهی آخر خواب باز خوب میشه. این گونه خواب ها نمیشه به اینها اصلا اعتماد کرد، ولو خواب هایی هستن لابلایشون یه چیزایی یا اول خوبی داره یا آخر داره یا وسط داره، اما به هیچ یک از این خواب ها نمیشه اطمینان کرد. چرا؟ برای اینکه قوه متخیله آشفته است. سرش اینه، قوه عقل در اون هنگامی که خواب خوبی دارد، قوه عقل رو می کند به عالم غیب، در ارتباط خودش با ماوراء طبیعت می رود که یک حقیقتی را بگیرد که قوه متخیله و خیال رو کنند به سوی او، اون حقیقت را از او بگیرن. ناگهانی می بینی قوه خیال شروع می کنه به بازیگری، مثل چطور اینکه کسی در سر کلاسه، به محض اینکه معلم شروع کرد به تدریس بحث و درس، میبینیشون چند لحظه اول حواس داره، خوب به سوی مطلب هست، بعد ناگهانی قوه متخیله از لفظی که شنیده است و قوه خیال صورتگری کرد از استاد اون کلاس، زود رفت تو قوه حافظه، از باب تدائی معانی یک معنای بی ربطی رو گرفت، با کلام استاد قاطی کرد، ناگهانی از جلوی مطلب استاد رد شد، رفت دنبال مطلب دیگر. قوه متخیله تطهیر نیست، پاک نیست، این سلامت نداره. ولذا میگه حواس من پرته. خب معلومه. چرا؟ برای این که تا استاد مثلا آمد در مسیر بحث کلاسی یه مطلبی رو القا کرد و ایشون شنید، ناگهان چشم ایشون مثلا افتاد به صورت است، به یه گلی در کلاس، به یه چیزی، بعد میبینی سریع از اون گل صورتگری میکنه، به قوه خیال میدهد. قوه متخیله میاد اینجا به قوه خیال مراجعه میکند، جناب قوه خیال، این صورت گلی رو که گرفته بودی مشابه این قبلا چه چیزا؟ بعد میره تو دنبال قوه حافظه، از اون معنا میگیرد، بعد میبینید از گرفتن یک صورت گل در هنگام کلاس رفت قوه متخیله، از قوه خیال صورتهایی رو بیرون کشید و دیگه به طور کلی در درون شخص مشغوله، گرچه چشمش به ظاهر داره به استاد نگاه میکنه، اما قوه متخیله او همینجور داره از این صورت گل به اون صورت گل. اون روز رفتیم باغ، اون باغ خیلی گلش خوب بود، اونجا خیلی چه بود، رفته تو گلا، یه وقت رفته باز تو گل مثلا مغازه گل فروشی، از اونجا ناگهان یادش اومد آه اون روز یه دوستم دیدم، استاد داره درسشو میگه، آقا تو قوه متخیله هی میره از قوه خیال صورت میاره، هی میره از قوه حافظه معنا میاره، هی دوخت و دوز میکنه، هیچ خبر نداره اینجا چی میگذره. تطهیر قوه متخیله این وسط کار آسون نیست، اینجا خداییش از اون کتلهای مشکلترین انسان هاست. تمام افراد میان در وادی عقل، وقتی میخوان به دروازه عقل وارد بشون میبینید جناب قوه وهم جلوشونو میگیره، بعد اونها رو با قوه متخیله و که متصرفه است میاد میبره پخشش میکنه در امور صور خیالیه و در امور مفاهیم مخزون شده در قوه حافظه. ولذا حواس ها جمع نیست، حضور قلب در نماز حفظ نمیشه. چرا در روایات ما فرمودن هنگام نماز چیزی، نقش نگار چیزی جلو تو نباشه؟ حالا آقای طاهری از من ناراحت نمیشه چون تمام مساجد همینه، بگید پس اینا رو چیکار کنی؟ داره نمازی که روبرو میخونه چشمش میفته به کاشی، عجب کاشی های اصفهان نی؟ کاشی کارهای کجا این آوردن نصبش کردن؟ یعنی قوه متخیله، الان با هم دیگر تو تخیلی اینات میفرمایی؟ داره بسم الله الرحمن الرحیم میگه، الحمدلله رب العالمین میگه، اما قوه متخیله سری آمد میدون، زود چشم افتاد به کاشیه، به محراب، به نوشته، ولو نوشته آیه قرآن، حرفی نداریم آیه قرآن، بعد قوه متخیله میاد. حالا اگه خطاته میفته به دنبال خطاتیش، عجب چه خطیه، از این ور داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اما قوه متخیله هی میره، آخه نه اینکه خطاته از قبل اینقدر صورتهای خط، خط فلان، خط کلهور، خط نمیدونم میر عماد حسنی، خط میرخانی، چه اینا رفته نستعلیق شکسته فلان، این آقا نه اینکه از بس که از این صورتهای خیالیه در قوه خیال داره، تا در سر نماز چشمش افتاد به یه خطی، میبینید در جا قوه متخیله آمد، میره دنبال قوه خیال. جناب قوه خیال، مخزن عزیز، از خطهایی که تا الان داری چه نوع خطهایی داری؟ اینا رو به من بده. اون حالا هی صورت میده، هی صورت میده، ایشونم هی اینو میاره با معنا، خط میرماد حسنی، خط فلان، بالاخره از این ور رکوع سجود همینجور داره میره، اما قوه متخیله همچنان او رو تو صور خیالیه و تو مفاهیم جزئیه در قوه حافظه مشغول کرده است. نماز تموم شد نمیدونه چی به چی هست، نماز شبش هم بره بخونه همینه باز، فرق نمیکنه. حالا اینجا محراب مشغولش میکنه، نماز شب که میره میبینه هوا خلوت، محیط هم آروم، گوش هم نمیشنه، چشم هم مثلا اتاقش رو تاریک کرد نمیبینه، قوه خیال اتفاقا هرچه اینها بیشتر کار کنن قوه خیال به اینها بیشتر مشغوله، کمتر میتونه در خدمت قوه متخیله باشه. اما به محض این که چشم بست، گوش نمیشنود، چیزی نمیخورد، چیزی نمیبوید، تمام این مجاری اخباردهی به قوه خیال تعطیل میشه. ولذا قوه خیال بیکار که نیست، قوه متخیله میدان اعظم او شروع میشه. ولذا میبینی هر چی شخص خلوت بیشتر میکنه خسته تر است، هر چی خلوت بیشتر میکنه بیشتر خسته میشه. ولذا گاهی بعضی ها میرن یک کمی خلوت بکنن اونقدر خسته میشن، گاهی چه بسی به اینا مریضی های دست میده، چون برای اینکه از بس که قوه متخیله هی میکشه میاره از این صورت به اون صورت، از اونجا به اون صورت، بعد حالا تمام این صورتها رو با معانی همه رو دوخت و دوز میکنه، به یاد گل افتاد، از گل رفت گلفروش، گلفروش و مغازه دار، از مغازه دار رفت حتما به مغازه او، از مغازه او اجاره ای بود یا ملکی بود، از اونجا ناگهانی میبینه میپره میره دنبال یه ملک، میپره دنبال یک مغازه دیگر، میره دنبال یه معامله‌ای که شهر. اصلا اینقدر چون صورت خیالیه منظم که نیست که آدم به مثل اینکه رادیو روشن میکنی ضبط را هرچی یک ساعت ضبط کرد از اول شروع کنه بسم الله الحمدلله تا آخر بره، اینطور که نیست. قوه خیال یک موجوده، یک قوه مجردیست، قدرت انشاء هر صورت خیالیه ای را که از قبل در خودش مخزون کرده رو داره. ولذا گاهی میبینی تو زمین، گاهی میره تو آسمون، گاهی میره پیش مردم، گاهی میره پیش دعوا، گاهی میره پیش دشمنی، بر میگرده پیش دوست، از دوست میره پیش دشمن، از دشمن میاد خونه. اینجا چی آقا؟ چشم که بسته نمیبینه چون تاریک، گوش نمیشنود. قوه متخیل میدوندار خوبی است، ولذا نماز شبش هم تموم میشه هیچ اهل حضور نیست، سالیانی نماز میخونه اما بهش بگی آقا راستی راستی دو رکعت نماز شب درست حسابی داشتی؟ یا خداییش اگر یه تلویزیونی روشن کنیم که تمام نماز شب یک عمر تو را در هنگام نماز شب خوندن اون تلویزیون درونت را قوه خیال و متخیل و وهمت را فیلم برداری بکنه الان پخش بشه، ببینیم در طی این 60 سال نماز شب اینقدر فیلم های دوستی دشمنی ها به هم دیگر پریدن ها نقشه کشیدن ها نماز شب داره میخونه، نقشه بر علیه دیگری میکشه. ببین حالا اصلا میشه یه انبار آشفته. اینه که خوابا نداره، خواب صادق ارتباط نفس از ناحیه قوه عاقله رو میخواهد با غیب نظام هستی. این اصل در رؤیای صالح است. اولین مرتبه حقیقت طهارت انسان از خواب صادق شروع میشه. یعنی هر کسی میخواد ببینه آدم خوبی شد یا نه، جواب ببین خواب درست راست داری یا نه. اگر خواب صادق دارد معلوم می شود پا تو اول مرتبه خوبی گذاشته. این پا تو اوله ها، چون بعد از خواب صادق تازه می رسد به مکاشفات، بعد از مکاشفات تازه می رسد به نبوت انبائی، بعد از نبوت انبائی میرسد به وحی انبائی، بعد از وحی انبائی تازه میرسد به وحی تشریعی. اولین پله خوبی یک شخص اینه که خوابهای او راست باشه. هر کسی میخواد خودشو بشناسه همین میزان در اینه. اولین مطلب خواب، خوابم در صورتی میتواند خوب بشود که قوه متخیله بازیگری نکنه. این تازه مال قوه متخیله ای هست که میره از قوه خیال صورتی را که واقعیت داره را میگیره و میاره با معنایی که در قوه حافظه واقعیت دارد رو به هم دیگر میدوزد. اما یه وقتی قوه خیال هم پاک نیست، قوه خیال هم صورتهای عجیب و غریبی را می سازد، بعد قوه حافظه هم طهارت نداره، اونم یه معانی عجیب و غریبی را برای انسان درست می کنه، بعد قوه متخیلم که از هر دوشون بی طهارت تر میاد، اصلا صور خیالیه ای رو که واقعیتی در نظام هستی اصلا نداره، گل نیست، گل فروش نیست، برادر نیست، فامیل نیست، زمین آفتاب نیست، میاد میشینه خب داره نمازم میخونه، یه وقتی چشمش میفته به آقای جلویی میرشو یک کله داره. اون میاد میگه میشه آدم 100 کله هم داشته باشیم؟ آره دو نماز هم میخونه. این جور از متخیل ها تخیل صورت خیالیه است که اصلا این صورت خیالیه در خارج واقعیت هم اتفاقا نداره. ای کاش واقعیت داشت و میگفت و میبافت. بی واقعیت. حالا میشینه بی واقعیت ها درست میکن. مثل کسانی که به دنبال آرزوهای بی معنایند، کسانی که دنبال آرزوهای بی معنایند، بله اگر اینجوری بشه، اگه اونجا رو بزنیم، اونجا رو بگیریم، اونجا رو چه کنیم، اون آقا رو بیاندازیم، این آقا رو چه کنیم، بعد اون فلون چیز حاصل میشه. الان هیچ کدوم در متن خارج واقعیت نداره، اما قوه متخیله میاد از صورتهایی که از قوه خیال گرفته، میبینید صورتهایی رو کم و زیاد خودش درست میکنه. اونها دیگه وای بال این قوه متخیله که عرض کردم این قوه متخیله در فیلم سازها خیلی زیاد پیدا میشه. اصلا صدا و سیما مظهر این قوه متخیل است. صدا و سیما تا عقل بشه خیلی طول میکشه. هنرمندان نوعا مظهر این قوه متخیلن. اون چه که امروز در باب هنر از او بحث میشود، هنرمندان حرف از داعیه عرفانی قضیه هم میزنن، بیشتر اینها رو ما دقت کردیم دیدیم تو همین قوه متخیلن، نه از عرفان خبر است نه از معرفت غیب. وگرنه مگه خدا حالیش نمیشد بگه که بله برای اینکه شما یک مجالس، پارسال بهتون عرض نکردم، میگم آقا مجلس شهید دارید میگیرید، میگه آقا بریم ویالون و دهل و تبل و اینا بیاریم با یک لحنی بزنیم بذاریم مردم خوب گریه کنن. من خیلی عذر میخوام، شما مرض گریه آوردن مردم دارید؟ چه مرضیه؟ چه ضرورت دارم به زور مردم رو بگریونیم؟ اینا چیه مثلا؟ این قوه متخیل است، این عقل نیست، درست؟ ضرورتی نداره. این مصیبت ابی عبدالله است. ما واقعش رو بخونیم بگیم مردم خواستن گریه بکنن بکنن، نکردن نکردن. میگه نه حتما بیاریم ویالون رو بیاریم، تبل و دهل رو بیاریم، آلات موسیقی رو بیاریم. فلانی میگه آقا هنر جوری است که آدم رو ملکوتی میکند. کدوم ملکوت؟ این ملکوتی که قوه متخیله از ناحیه مخزن خیال و وهم و بعد حافظه میسازد اینه، یا قوه ملکوتی این است قوه عاقل انسان اتصال به ماورای طبیعت بیابد؟ اگر این است، همون خدایی که عالم را بر پایه حق خلق کرده است، مگر نمیتوانست بیاد در فقهش موسیقی را آزاد کند و حلال؟ مگر نمیتونست بیاد آلات موسیقی را از تحریم به حلال بکشوند که بعد بگیم آقا موقع نماز ما رفتیم نماز جماعت سرمحلمون حال نداشتیم؟ منزل که باشم، یکی که یک کمی بنوازه، به خصوص اگه خانمی باشه که صدای او خیلی لطیف باشه، ما خیلی حال میگیریم نماز میخونیم. اینا در تخیله. اینا رو که دارم میگم دارید میافتیم به این دامن، داریم میری به این سوی. برسول از نکردم برنامه 40 تن شهید مای بیچاره رو دعوت کردن دیگه. حالا از اون به بعد آقا بنده کمتر مراسم های شهدارم دیگه دارم قبول میکنم. دیگه خسته شدی، رفتیم دیدیم که جلسه به این عظمت، این همه شهدا، یه 7-8 تا دختر آوردن اون جلوی جایگاه، اونا هم هی پا میشن هی میشینن، یکی دیگر اونجا ویالون دستشه، یکی تار دستشه، یکی تنبور دستشه، بعد این خانما یه جوری، بعد این مردم هم هق 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 گریه میکنه. اون زهر مار، گریه چرا میکنی؟ این چه گریه کردنیه؟ چقدر من باید بدبخت باشم که ناموس رو بیارم جلوی خودم که بشینم گریه کنم؟ چه مرضته که شب نمیتونی تو خونه گریه کنی؟ چیشه؟ اگه درد گناه داری خلوت شب، پس چرا گریه نمیاد؟ چی شده؟ اجتماع داره به کجا میره؟ مگه ضرورت داره که آدم اینجور بگریه؟ فرمودن گریه داری برای گناه، پیش خودت با خدای خودت خصوصی گریه کن. حتی به ما گفتن سعی کنید گریهاتون حتی اظهارم نکنید. از سرنوشت امام امیرالمؤمنین در روایت ببینید،
آقا جان از بس که در ملأ عام با دیگران با جمع با اینها، از بس که آقا بشاش بودن، حتی دست بنی امیه تهمت به نعوذ بالله به مزاقگری و شوخیگری تهمت خوردن. فرمودن المؤمنو حزنهو فی قلبه و بشرهو فی وجهه. و ضرورتی نداره ما برای شهید اینجور گریه کنیم، نیازی نیست. میگه یه جوری کن بگریونی. چرا؟ چه ضرورتی داره؟ یه جوری کن بیان کن حقیقت را، معنا را، حقیقت بده، علم بده، معارف بده، شؤون الهی بده، انسانی بده. خب حالا اگه طرف درد داره، درد داره گریه میکنه. ببینم اگه کسی دندانش درد آمد ویالون میزنن میگریانن. اگر کسی واقعا شکم درد داره، سر درد داره، داد میکشد، آه و ناله دارد، باید برای او تار و تنبور آورد، او رو گریه آورد، بگیم آقا تو که واقعا شکم درد میکنه، سر درد میکنه، چرا گریه نمیکنی؟ برید تار بیارید بزنید که او بگرید. اینا در قوه خیال است، اینا تو وهمه. به اینها اولیاء الله تن در نمیدن. ولذا نمیبینید ائمه علیهم السلام را در خلوتشون چی؟ حتی برای اینکه مبادا گریه آقا جان را غنبر ببیند، میسم تمار ببیند، گاهی که شبانه اینا دنبال آقا را میافتادن، از بس که بنی امیه جو خفقان خطرناک دشمنی با علی را در جامعه سایه افکند بود، کرده بود، یاران آقا میترسید، حقم داشت. گاهی میرفتن تو نخلستان، آقا جان خط میکشید، میفرمود از اینجا به بعد جناب میسم نیا. تو دمع السجوم واقعی شهادت میسم که نقل میشه در رابطه با امام امیرالمؤمنین یه جا داره. آقا بهش فرمود میسم جان تا اینجا آمدی با من، اما از اینجا خواهش میکنم با من نباد بیای، بهت امر میکنم پیش من نیای. آقا رفت، آقا رفت، میسم طاقت نیاورد. میسم گفت منم عقب آقا رفتم. چرا؟ برای اینکه از بس که از بنی امیه میترسیدم و میدونستنم آقا هم یه آقاییه که اینجوری از خودش هم دفاع نمیکنه. دنبال آقا رفتید، آقا سر رو کرده تو چاه، هی آه میکشه، هی ناله میکشه، هی درد میکنه، هی گریه میکنه. بعد میسم نزدیک که شد، آقا دید که صداییه، سر رو باد و میسم شما هستی؟ بله آقا جان. خب چرا آمدی؟ مگه نگفتم نه؟ یا گفت آقا جان چرا فرمودید، اما من دیدم آروم نمیگیرم، بنی امیه مبادا سر آقای ما رو این نصف شب بلا در بیارن، من نمیتونستم، طاقت نگرفتم. خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد آقا جان فرمود که میسم از این صدای من، از این چاینا چیزی به گوش. گفت آقا جان چرا صدا آمد؟ گفت خود چی بود؟ گفت هیچی نمیفهمیدم، فقط یک زمزمهی به گوشم آمده. اینها خلوت چیز دیگریه. ببینیم خودمون رو بپاییم، ببینیم خلوت کنیم. معیار دیگر، معیار دیگر. پس یه معیار این است، ببینیم آیا صالح شدیم یا نه، آیا قوه متخیله و خیال و وهم و حافظه سالمند، صحیحند، درست صورتگری میکنن، معانی را از قوه عاقله اجازه بهش میدن که قوه عاقله به ماورای طبیعت رو کنه، عقلیات بگیره، اونا عقلیات رو صورتگری کنن. اگر اجازه دادن به قوه عاقله سر آسوده داشته باشه که عقل در معقولات سیر کند، اونگاه این قوا برن معقولات عقل را و تعقلات او رو بگیرن صورتگری بکنن، اینجا میشود تازه پله اول انسانیت. تازه این آقا وارد در پله اول انسانیت شد، چون قوه عاقله او مشغول ادراک عالم غیب شد. بعد قوه خیال و متخیله و وهم حافظش تطهیر پیدا کرده، داره متحر میشه. خوبه، درست. نتیجه این عمل این است که خواب او در وهله اول صادق میشه. این یک میزان، این یک میزان که هر کسی خودشو شناسایی کند. اصلا نیاز نیست پیش این آقا و اون آقا و این عارف و اون عارف و اینام نمیخواد بره، همینجا خودش رو شناسایی کند، ببیند خوابهایی که میبیند راست است یا همینجور این قوا عاطل و باطل شروع میکنن به صورتگری ها، همینجور بسته بسته میریزن، که شب قبل گفتیم بازم عرایض داریم بعدم میگیم. میزان دوم این است که ببینه، که ببینه هر موقع خلوت کرد وضعش چطور. با دوستان نه، تو دعای کمیل نه. مثلا الان دعای کمیل تو جمع میخونیم خیلی ما رو میگیره مثلا، نه نه این میزان نمیشه، این نشد. صدا نماز میخونی تو جمع، تو خونه، توی چه اینا، اگه میبینی گاهی حالت متحول میشه، نه این رو باز میزان قرار نده، چون معلوم نیست. این یکی به تعبیر حضرت امام در 40 حدیث فرمود این نفس خبیث، این نفس اینها نمیگذاره. ایشون یک نانجیبی هست، ایشون گهگاهی به وقتش که بشه همچو گریه میکنه، که آدم خیال میکنه که دیگه خیلی خوب شده ها، نمیدونه که این گریهش هم یک نوع در دغلیه. ولذا فرزندان یوسف یعقوبم وقتی برادر رو سر به نیست کردن چه گریه میکردن، و اشاعن یبکون. نه خیر، ببینه که موقعی که خلوت کرد تنهای تنها، حتی به تعبیر یکی از عزیزان میفرمود من در خانه ای که در اون خانه ببینم بالا طبقه پایین طبقه اون اتاق اون کسانی اگر میدونم هستن میخوام خودم رو بکشم خلوت بشه، نمیشه. میبینم یه جوری بالاخره به اونها دارم توجه دارم، نمیشه. یک جوری به اونها توجه داره نمیشه. ولذا پارسالم برستون رسوندم موسیقی حقیقی که فرمودن هر شخصی دارد این است که هر شخصی در تنهایی تنها در خلوت تام قرار بگیره، بعد به صوتی که اون صوت او را به عشق در بیاورد، هر صوتی که دلش میخواهد، فقط غنا نشه. صوت غنایی صوتیست بازی میزانایی داره، در خلوت خلوت اون صوتی که او رو متحولش میکند، اون صوتش رو میگوین موسیقی او. ولذا شیخ الرئیس در شفا فرمود در قانون فرمودن که سلولهای مغزی انسان هر روز صبح نیاز به 20 دقیقه صدای موسیقی دارن. این موسیقی نه یعنی بیا تبل و دهل و دتار و چارتار و ستار و تنبور و بعد نوار این اونو بزنه، نه نه خیر، تک و تنها خلوت، صبح در میاد از منزل خودش میره آیات قرآنی رو تلاوت کنه با لحن، با صوت، اون صوتی که خود او میبینه غم او میگیره، غصه او میگیره. وقتی اون صوت میاد اصلا داره به یک تعبیر جانش به لب میاد. بابا شاید این لحظه این صوتش را اگر برفرض کسی ضبط کنه ببره دیگران گوش کنن، اصلا هیچ کس خوشش نیاد. نیاد، موسیقی ایشون همینه، مال ایشونه، چیکار داری به این و اون. مثل این که الان کسی صورتش اینه، حالا صورتش یا یه کمی سیاهه یا سفیده، صورتش اینه، حالا عکسشو بگیرن ببرن پیش دیگران و هزاران صورت دیگر بیارن پیش او، به درد او نمیخوره که صورت او اینه. موسیقی هر کسی تو درون خود او خوابیده است، که این موسیقی در ارتباط با دیگران خودش رو نشون نمیدهد. وقتی صدا از درون میخواهد بیاید به بیرون، نفس که از ریه و شش وقتی بر میخیزد میخواهد بیاید در حنجره و از حنجره بیاد فضای دهن، شکن پیدا کنه، خیزاب پیدا کنه، هوا خیز هوا پیدا کنه، بخوره به مخارج حروف دهن، از دهن در بیاد، ناگهانی ببینی قوه متخیله آمده با قوه خیال و با وهم و با حس مشترک در این صدا دخل تصرف کرده، چون میبینه مردمی هستن، دوستانی هستن، صوت تغییر پیدا میکنه. واسه این یه جوری دیگر. اما وقتی بره خودش تنهای تنها باشه، اصلا هیچ کس با او نباشه و حدسم نزند در این بیابان کذایی هیچ کس هم پیدا میشه، خودش در اونجا بیاده مثلا یک شهیدی افتاده، یه واقعی افتاده، یه خاطره افتاده، غم او رو گرفته، نه میخواد در اونجا نماز بخونه، اصلا پیش میاد. آدم گاهی به بیابون میره، مسیر راه چارپاداره، داره میره، بعد میبینه خب یه جایی میخواد نماز بخونه، هیچ کی هم نیست، خلوت خلوت. وقتی شروع میکنه به نماز خوندن، اون صوتی که از او در میآید او رو زیر و رو میکند، اون میشود موسیقی او. ولذا یکی از جاهایی که میتونیم خودمون رو بشناسیم که ببینیم این نفس ما اینجا گریه میکنه، اونجا گریه میکنه، نمیدونم زیر منبر صمدی گریه میکنه، زیر منبر فلون آقا گریه میکنه، ببینم ایشون خلوت که کردیم این سوز را، این آه را، اینها رو داره یا نداره. نه مباد اینجا مرا گرفتارم کرده. اونجا که خلوت میره هر چی زور میزنه میبینه نه این همه دوستان شهیدم یادش میاد، میبینه نه. پس اونجایی که ویالون میزدن میگریه، گریه میکرد، اون گریهش گریه حقیقی از درون قلب نبود، اون یه قوه متخیله بود، صورتگری میکرد. یکی از جاهایی که میتونیم خودمونو بشناسیم خلوت. ولذا این میزان دوم. یک، میزان اول در خواب، چون خوابم خلوتترین وقت ماست، چون با هیچ کس کار نداریم، فقط با خودمون هستیم و منشآت خودمون. بازم در بیداری هم جایی که خلوت هست، هیچ کی ما رو نمیبینه، نه صدای ما رو میشنوه، نه مراقب ما هم هست. اگر در اونجا دیدیم چیزهایی از ما در میآید، اونجا معلوم میشه. حالا ببینه در اون لحظه از او خوب بیرون میآید، بد بیرون میآید، چه خبرش، نه ولذا خلوت کنه. یکی از معیارهای شناخت انسان خودش را خلوتهای تام و سکوت محض. یکی از لطائف این است که فرمودن فلسفه کلام میارد اما عرفان سکوت میآورد. ساکت باش ببین چه خبره، ساکت. حضرت جناب آدم ابوالبشر، پدر جد من و شما، ایشون میگن اب ما، پدر، ایشون یه باری گفت خلوت بکنیم با خودمون، بعد ببینیم در درون خودمون از آینده این تخمهایی رو که به عنوان فرزندان داریم میکاریم، ببینیم از آینده از فرزندانمون چه خبره. وقتی به سکوت تام نشست، صور مثالیه تمام نسل خودش را به صورت مورچه ها در صغ ذات نفس خودش مشاهده کرد، که این می شود عالم ذر آدم. هر آدمی عالم ذر دارد، عالم ذر هر آدمی در سکوت ترین حال او جلوه می کند. ولذا چرا فرمودن اهل سکوت باشید؟ برای اینکه سکوتیان اهل عالم ذرن. عالم ذر یعنی چه؟ عالم ذر صوره مثالیه تمثل یافته در صغ ذات نفس خود شخصه، عالم ذره. ولذا حضرت آدم یه سکوتی فرمود، در اون سکوت تام که هیچ کس بهش توجه نداره و خودشم به هیچ کی توجه نمی کند، ناگهان دید تو صور مثالیه در صغ ذات خودش مشاهده کرد، اوه تمام این مورچه ها همینجور در رفت آمدن، در رفت آمدن. نسل خودش را، قرآن نگاه کنی، نسل خودش بنی آدم را، فرزندان خودش را، الى یوم القیامه تا رتق و فتق این دوره، اینا همه را مشاهده کرد، همه را به صورت موجودات ریزی شبیه مورچه دید. دید همه در آمد و شدن، در آمد و شدن. نگاه کرده او چه قوقاء آینده، چه قوقاء فرزندان منو ببین، او تازه یکیشو من دیدم حابیل و قابیل این شدن. الله 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 الله. هر کسی عالم ذر داره، عالم ذر هر شخصی در سکوت تام خود ذات او جلوه میکنه، منتها تا چی رو قصد کنه. حضرت آدم در این قصدش توحد تام داشت، ببینه فقط فرزندان او چه کارند. لذا در روایت نگاه بفرمایید، حضرت آدم خیلی کم حرف، ساکت. روایت داریم، روایت که چون حضرت آدم علیه السلام در حدود 170 سال بعضی از روایات عمر مبارک او رو نوشتن، 170 سال که حالا ظاهرا شک نباد بکنم که 1700 باشه یا 170، درست 170 سال. خب آدم 170 سال میدونید دیگه نسل آنی زیاد میشه. بعدم اون مار هم اونها رو از بهشت بیرون کرده، این ماری که دامنگیر تمام زن و مردها هست و اسیر کرده است همه رو، چه کار کنن از دست این مار؟ این ماری که شیطان خودش رو به صورت مار در آورد و هر زن و مردی را گرفتار این مار بودن کرد که باید نطفه از طریق او منتقل بشود. این مار، مار عجیبیه، روایات داره که ماری شیطان به قالب مار در آمد، آدم و حوا رو گول زد. وقتی اون روزی که از دست این مار اسیر شدن، جفت گیری با هم دیگر کردن بچه بزاین، از اینجا گرفتاری ها دیگه شروع شد. ببینیم حالا چه کار میشه کرد از دست این بچه ها. درست 170 سال زندگی میکند. شما الان یه آقای میبینی 100 ساله، 100 تا نوه داره، 150 تا نوه داره، اما 170 سال چقدر بچه ها نوه ها چقدر میشن؟ حضرت آدم گویا هم دختر داشت هم پسر، هم دختران او ازدواج کردن با پسرهای تولدی نه تولدی، هم پسرهای او ازدواج کردن با دخترهای تولدی نه تولدی. الان این کلمه رو بخوام یه جلسه بود برات بحث کنم. اینا روایاتی هم که در جایی نقل شده که این دختر پدر حضرت آدم با برادرها، اینا برادر خواهر ازدواج کردن، اینا هم روایاتی است که فیه ما فیه، با دقت کن همینجور نمیشه رفت. درست؟ اینا که ازدواج کردن در طی 170 سال چقدر از حضرت آدم نسل پدید آمده. تمام این نوه ها دیدم بابا بزرگ هیچ حرف نمیزن، اصلا ساکته، یه آدم خیلی آرام جا گرفته، با وقار، سکوت سکوت. روایت داره که نوه ها بچه ها ازش میپرسن آقا جان چه اینقدر کم حرف میزنه، یه کمی شما حرف بزن، نه ما دلمون مثلا پاره شده. آقا جان فرمود که حق متعال وقتی مرا خلقم کرد به من دستور العمل سکوت داد. خب برویم به محضر مبارک دایی کمیل، این بحثو بذاریم برای شبهای آینده.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غهرت بها كل شيء وخدع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين یا آخر و الآخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عساوة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النغام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأزدج بك العالم زيك، وأسألك بجودك أن تدنيني من غربي وأن توزعني شكرا وأن تلهمني ذكرا. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا عن مانع وفي جميع الأحوال متواضع. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم في ما عندك رغبته، اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزرب وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عملي الغبيه بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك يا ذا الحمد نفسي وتجلات جهلي وسكنت إلى غدي بذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من غبيه سترت وكم من فاضح من البلاء أغلت وكم من عثار وغيته وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم يا عظم يا بلائي وافرت بي سوء حالي وغسرت بي أعمالي وغادت بي أغلالي وابسني أن أفعي بؤد عملي خدعتني الدنيا بغرورها خيب نفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزهني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريدي وجوالتي بكثرة شعواتي غفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عتوفا إلهي ربي ما لي غيرك أسألك شفا ذري والنظر في أمري إلهي ومهلي أجريت علي من اتبعت في هوى ولم أهدرس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الغضب فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في غضبك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغيلا مستغفرا مذيبا مقرا مذئنا المغتربا لا اجد مفرا مما كان مني ولا مفزع أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في زاد رحمتي اللهم فاغفر عذري وارحم شدة ذري وفك لي من شد وثاقي يا رب ارحم زعف بدني ورغة جلدي ودغة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمي والظالم ببرك بي يا إلهي سيدي وربي أدراك مؤدبي بنارك بعد توحيده بعد من تبع علي قلبي بمعرفته ولا إجابي لزالي بالذكر بعد غدو زميري بالغفة وبعد الصدق درامي ودعائي خادعا لربوبيتي أي آدم تكرمه من أن تزيع من رفيت أو تبعد من أدنيت أو تجرد من أوبيت أو تسلم إلى البلاء بل كبيته ورهوته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتزلت النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتغت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى زمائر أبت من العلم بكات صارت غاشئة وعلى جبار أزاد إلى أوطان تعبدك دائعا وأشارت باستغفارك مذئنا ما كذب النبي فلا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب فأنت تعلم زعميا غليلا من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروء غليل مكدو يسير بغاء غسير مدته بكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي فأنا عبدك الضعيف الذليل أغير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي لا يغور إليك أشكو ولمؤمن وعد الجوابك لأليل الأنوار أم لطول البلاء ومدد فلئن سيرتني للعقوبة مع أعدائي جمعت بيني وبين أهل بلوي فرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك بكيف أصبر على فراقي خدای درد بده و امنی زبر دو الار نار گه به گیب از بروان ندری لا کرامت ام گیب از گلو بلار و رجای امو به زدگی یا زیدی و مولای غیب زبوی و صادقا لئن ترکدنی ناطقا رجول لعز الجنة إليك بين أهلها أي زجيج أهل العاملي بخداي مزي إزاد جاز بهشت بولا درب بل أسرخنا إليك الزراخا يا المزدزرخي ولا أبكي أن عليك بكاء الباغدي ولا أنادي أنك أين كنت يا وليا أرجو يا غاية أمال العربي أرجو يا غيازة يا غيازة المستغيثي يا حبيب قلوبي ويا إله العالمين أفدراك سبحانك يا إلهي وبعبدك تسمع بي يا صوت عبد المسلم سجل بي يا بمخالفته مزاغت عمال عقاب مسيد وعب سبين أتباق عب جهر بهي وجرير وعب يزج إليك الزجيج مؤمن للرحمة ويناديك أبل الزان أهل توحيد يتوزلوا إليك بربوبيته يا مولاي أنوس لياقت نداريم يا رب اندزي مولا بگير يا مولاي فكيف يبغى بلاده وما يرجو مرسل باب القلب أم كيف تولب النار وما يعملوا فضلك ورحمته أم كيف يرغوا لهيبه وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يجتملوا عليه زفيره وأنت تعلم ذنبه أم كيف يتغلغلوا وبين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تسجروا زبال يدها وما يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يدي من عبدة ربوبيه يا دا ما ذلك الذنبه ولا المعروف من فضله ولا مشبع لما منتر المباهدين من برك وإحسانه فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تأديب جاهدي وقضيت به من إخلاص معاندي لجعلت النار كلها بعدا بسلاما وما كان لأحد فيها ومغرر ولا مغاما شوتش بالزر نسنا لكن لك تقدست أسمائك أقسمت أن تمنعها من الكافرين من الجنة والنار أجمعين وأن تخلد في المولدين وأن تجلدنا. قلت مبتدعا وتتبلت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي سيدي فاسألك بالقدرة التي قدرت أي بالخزية التي أدمت وقمت وغلبت من علي أجريت. أغا أنت بلي في هذه الليلة وفي هذه الزهر كل جرم أشرفت وكل ذنب أذنبت وكل غبي أشرفت وكل جهل لبلت كتبت وأعلنت. أغبيت وأزهرت وكل الزيادة أمرت بإثبات كرام الكاتبين الذين وكلتهم بهمز ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباره وكنت أنت الرغيب علي من فنوره والشاهد لما خفي عنه فبرحمتك أغفيت. والله غير خوب خدعي داري وبفضلك أصدرت وأن تبفر حسي من كل خير الأزل. ممنونتیم از این که میپوشی نمیبینن رزبا نمیشی اما میخواییم اینا برن نمیخواییشون. او احسان فسد او برد نشرد او رزق فسد او زنب تقبر او خط انتستر اما با هم بگی یا رب يا ربي يا رب اي داد بي داد باز يا اومد آقا يا الهي ايب زيدي ايب مولا ايب مالك اهلي يا من بيدي لا زيدي يا علي والبزولي وباس قمتي يا خبيرة بفغري وفاغدي يا ربي حقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسفل أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا أما بخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي إيبا أورادي كل أبردن واحد أبا وحالي في خدمتك الزرمد. يا سيدي يا من عليه مؤولي أغجون يا من إليه إشكاوت أحوالي خدا لبو خوب نيس نه خواب خوش داریم نه بیداری خوش داریم ای نه قلبت داریم نه جلبت خدا از هیچ کس گله نداره، خودم خودم را زیرم گرده. آقا یا یا ربه، یا ربه، یا ربه. آقا جون قبه الان خدمت که جواری و جون وشداد علیان العظیمت جوانی. ای اونایی که میگید تصمیممون ضعیفه، به این جای دای گوبیل آقا جون تبزل کن. آقا جون وشداد علیان عظیمت جوانی. آقا به حبلی الجده فی خشیتی که و دوام افلت ظالم قدرت، حتی از رای لگه فی میادی رزابه و عذر عائلی که بالبارزی و اشتاق الاغر بگه اول مجدوبی و اتنو بابل گهتن و المغنزی و خوف اگه و خوفت المغنی و اجتمع فی جوار که مع المؤمنی. دوست داشتن چقدر خوبه، خدا بر کسی بهشت بدن دوست نداشته باشه نمیره. آقا اللهم، آقا جون کشور ما، مملکت ما، رهبر ما، همه حرفمون اینه. اللهم و من ارادنی بسوئن فعرده و من قادلی بگیده. آقا جون بزرگترین کسی که بر اون مادر نقشی میگیش همین خودمونیم، همین نفسیم، دستش اسیر شدیم. و من قادنی فقید و جعلنی من احسن عبیدی که نصیب ننده و اغرب این منزل دمی و اغز این ظلمت لده، فا انه لا ینال ذالک الا بفضله و جدلی وجودی که و عدیب علیه بمزده و احفظنی برحمته و اجعل لسانی به ذکر که لا یجاب و قلبی به حب که متیم و منع علی حسن اجابت و اغلنی عدلتی و اغفر زلتی و اینکی قضیت علی عبادی که به عبادتک و عملتهم به دعائک و زمین دلو بل جوبه و الیکه یا رب این زبد و وجیه و الیکه یا رب این مدد تو یدی و به عزتی که از دجبلی دعایی ای و بلغنی ملوی و لا تغدر الفضل که هر جایی و اکبری جر الجد و الارزل رعدائی یا سریع یا عرضا آقا جون اغبر لبلا یملکو آقا یا من اسم او دوا آقا بزگ رو شفا و تاعت او زنان بکار یا زابغن یا دافعن نغوا یا نور المزدوحشین صلى على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا باسمك العظيم الأعظم العز وجل الأكرم يا الله 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 اللهم أدخل على أهل القبور الضرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشفي كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اغفر دين كل مدين اللهم افرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اسلم كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغلوب اللهم غير سوء حالنا بحسن حاله اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير خدا بر درجات ما مشاهدا بیفزود قلب مطهر حضرت بقیت الله از ما راضی بفرما مقام عزیز رهبری در پناه حضرتش حفظ فرما دشمنان ما شرشون به خودشون بازگردان بار لا صفا و صمیمیت روز به روز در بیل ما بیشتر فرما خدایا در دنیا و آخرت ما رو با سر ولایت امیر المؤمنین اولادش محشور بدار بالنبی و آله رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات